أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعصر الفكر محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عرض کنم خدمتتون که ما راجع به ماهیت حکم و حقیقت حکم بحث میکردیم و گفتیم که هم خود واژه حکم رو باید تحلیل کنیم و نظریات که در زمینه تعریف حکم مطرح شده رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد تعریف مختار رو تبیین کنیم و آیات روایات احیانا اگر از طرق دیگه میشه استدلال کرد بر اثبات نظر مختار اونها رو هم مورد بررسی قرار بدیم برای اینکه هم در مقام نقد تعریف و آرای دیگران هم در مقام تأیید و تصدید تعریف پیشنهادی خودمون با بصیرت بتونیم ورود کنیم، چون غالبا در مقام تعریف به نحوی به نسبت و به ربط حکم به ارکان اون یا به مراحل و گام ها و خطوات حکم خطوات تنجز حکم بحث رو پیوند زدن، گفتیم خوب است که مختصری راجع به ارکان حکم بحث کنیم و مختصری هم راجع به مراحل و خطوات حکم تا مقام تنجز یا حتی مقام امتثال و تحقق مقاصد بحث کنیم که اینها رو تقدیم حضور عزیزان کردیم. راجع به نقد بعضی از تلقی ها و تعاریف مختصری چیزی باید عرض بکنیم، بعد انشاءالله تلقی خودمون رو تفصیلا بگیم و ادلش رو توضیح بدیم. در مورد تعاریف گوناگونی مطرح شده برای اصلاحات که حکم، گاه گفته شده که حکم همون کتاب الله تشریعی است، حالا با این تعبیر تشریعی نه، در واقع خطاب الهی رو حکم انگاشتن. تقریبا این یک تعبیر رایج و شایع و تقریبا غالبی است که هم از عامه بسیاری با همین تعبیر حکم رو تعریف می‌کنند، حکم شرعی رو، هم از خاصه از میان قدما و متقدمین بیشتر. بعضی دیگه احیانا اون مراتب دیگر حکم رو که یکی یکی مرور کردیم مطرح کردن، اونها رو در واقع مقید کردن حکم به یه مرحله ای و مرتبه ای. بعضی از اینها رو اجمالا مرور میکنیم. از صورت که گفته شده که حکم در واقع که این تقریبا منصور به جمهور اصولی این هست، انشاء البعث او الزجر او الترخیص ناشئ من ارادت المولا او کراهته او ترخیصه فی نفسه. این تعریف معروفی است که بعضی معاصرین هم به تعریف رو پسندیدن از مراجع فعلی. از صورت که به نظر میاد که این تعریف چندان تعریف محکمی نیست. البته معلومه که این تعریف بیش از هر چیزی تعریف حکم تکلیفی است، نه مطلق حکم شرعی. اقسام حکم تکلیفی درش ذکر شده دیگه، انشاء البعث، او زجر، او ترخیص که وجوب حرمت و اباحه است، الناشئ عن ارادت المولا او کراهته او ترخیصه فی نفسه. مثلا که اینجا در حال اگر مراد انشاء به معنای حقیقی باشه که معلوم نیست انشاء تکوینی افرام مراد نیست، بلا مشکلی ایجاد میکنه. انشاء بعث اگر بناشه که بعث به معنای انگیختگی باشد، بعد به معنای خودداری باشد، اگر مراد این میشه، انشاء هم به معنای تکوینی اگر این احتمالات که داریم میدیم مورد تلقی کسانی که این تعبیر رو از حکم ارائه کردن باشه، اون موقع در واقع امتثال اختیاری معنی نخواهد داشت. انشاء کنه بعث را، انشاء بشود برانگیخته شدن، اگر مراد این باشه. یعنی عبد خدا متعال انشاء می‌فرماید برانگیختگی را، برانگیختگی عبد را. اون معنیش می‌شود که عبد خواه نخواه باید نماز بخونه و می‌خونه. خدا متعال انشاء فرموده، اگر انشاء رو به اون معنا و بعث رو به این معنا بگیریم، مگر اینکه قیدی بزنیم حداقل. این حداقل کاری که باید کرد این است که یه قیدی باید بزنیم، بگیم مثلا انشاء تشریعی یا انشاء البعث او از زجر او ترخیص التشریعی، واقعاً قید بزنیم که معلومش مراد اینجا انشاء تکوینی نیست. در اون صورت اشکال رفت میشه، انشاء تشریعی برای بعث، بعث رو نمیخواد تکوینن در عبد ایجاد کنه، بلکه تشریعن از عبد میخواهد. انشاء تشریعی بعث است توسط عبد، تکوینی نیست. لااقل همچین قیدی باید گذاشته بشه که این اشکال به ذهن نیاد. نوشتیم فیلاحظ علی اولاً بانه لو اورید به الانشاء الحقیقی فلا یبقى مجال للانتصال بالاختیار و ما لم یوجد اختیار لا معنا للانتصال. انسان معنی نداره دیگه، انسان میشه گیاه، درخت، بی اختیار حرکاتی میکنه. لانه یکون الانتصال اندازن تحسینا للحاصل فلا اقل على القائل ان یقیده بالتشریعی. لااقل یه قیدی بذاره که معلوم میشه که با انشاء تکوینی بعث و برانگیختگی جدا شد، تخلصا عن ذلک التوهم. اشکال دیگر این است که در بعضی از احکام ما بعث و زجر نداریم، دایی نداریم. یه بعضی از احکام حکم، احکام وضعیه مشتمل به صلاح بعث نیستن، برانگیختگی نیستن، مگر اینکه کسی بگه که ما این تعریف رو فقط برای حکم تکلیفی ارائه میکنیم و الا در خصوص حکم وضعی بعث و زجری وجود نداره. اینجا در واقع امریست بر اثر جعل به وجود بیاد، بر اثر حکم تکلیفی، انتزاع از حکم تکلیفی بشه. حالا حسب اختلافاتی که در نسبت بین حکم تکلیفی و حکم بعضی وجود داره، اجمالاً حکمی در تغییر و تغییر وجود داره، مورد توجه قرار بگیره. بعضی دیگه هم اومدن همون تعریف معروف رو که عرض کردیم، هم اصولاً عموم عامه به این عبارت تعریف میکنن، اصولین قدما و متقدم ما هم نوعاً به همین تعبیر تعریف میکنن. بین معاصرین هم کسانی هستن که این تعریف رو قبول دارن، و اون است که در واقع میگن الله المتعلق به افعال المکلفین افتضاعا و تخییرا. خطاب متعلق، خطاب الهی که متعلق تعلق میگیرد، متعلق است به افعال مکلفین، حالا یا افتضاعا الزام میخواد بکنه، میخواد که انجام بشود، حالا انجام شود یعنی ترکش انجام بشه یا ایجادش انجام بشه، او تخییرا آزاد اباحه مباح است. حالا اقتضاعنش هم یا الزامیه یا غیر الزامی است، واجب است یا مستحب یا حرام است یا مکروه. تخییرن هم که انسان آزاده و مباح براش انجام بدهد، هر دو سمت و هر دو گزینه در واقع پیش روست، چشکالی نداره. خب این تعبیر رو ما از مصباح الاصول و از کتابی که مرحوم هادی الفضلی داره، دروس فی اصول فقه الامامیه، از اصول فقه مقارن مرحوم آقای حکیم، و از موضوع فقهی کویتیه که به هر حال یه مجموعه بسیار بزرگیه برای مال عامه است، برای مجموعه منابع و متون فقهی اهل سنت رو جامعه اصفت که این هم قبلا هم گاهی اشاره کردیم چند تا اشکال بر این تعریف وارده. یک اینکه خطاب حامل و حاوی حکم رو جایگزین حکم کرده. خطاب حکم نیست، خطاب عبارت، مثلا خطاب آلیات و کارهزارهای انتقال حکم است، ابلاغ حکم است. در واقع خطاب حکم نیست، خود خطاب. حالا ممکنه مجازن خطاب را هم حکم تعبیر بکنند، مثلا یک بخشنامه ای که بیاد یا نامه ای که کسی می نویسه کسی رو منصوب بکنه، تو فارسی هم احیانا ممکنه بگن این به اصطلاح حکم است، میگیم حکمش رو دادیم دستش. این مجازیه، کاغذ حکم نیست، این نوشته حکم نیست. حکم اون چیزیست که به وسیله این نوشته داره ابلاغ میشه. این عبارات حکم نیستن، این کاغذ حکم نیست. و در احکام شرعی هم باز همینطور، حکم اون امریست، اون شیئیست، اون واقعیتیست که به وسیله این متن، به وسیله این خطاب، به وسیله این کارافزار و وسیله ارسال و ابلاغ داره ابلاغ میشه. اونه خطاب رو نازل منزله حکم قرار دادن دقیق نیست. اولین اشکالش است که اولا به انهو تنظیم للخطاب منزلت الحکم، رغم ان الخطاب یکون مبرزن و دلیلن للحکم، و الدلیل والمبرز بالكسر غير المدلول والمبرز بالفتح. این یک اشکال اساسی است که اشکال به ماهیت تلقی از ماهیت حکم برمی‌گرده و هذا اشکال ماهوی یرد و علی هذا الاطلاق فی الحقیقه. این خب یک اشکالی که وارد میشه. از کنم نکته دیگری که ذیل این میشه گفت این است که احکامی که صادر میشود
استاد ببخشی
بله
آقا ببخشی فرمودی خطاب توی این بحثی که دارید صحب میفرمایید مثلا خود بسید یا عقیمو و این خطاب مگر خودش میشه به یه نحوهی بگیم این بحث مجاز نیست که این حقیقته. یعنی تو بحثی که میگه عقیم و سراد آت و زکات اینجا میتونیم بگیم که این یعنی صحبتی که الان حضرت عالی دارید بیان میکنی خب این خطاب خودش حاوی حکمه، یعنی به گونه ای نیست که ما اینو هم جدا بکنیم.
خب خود شما الان دارید میفرمایید که حاویه، ما هم داریم همینی میگیم.
نه آقا ببخشید شما فهمودین که تو ببخشید البته شاید بنده باید متوجه شدم فهمودین که خطاب صدای بنده رو داریم. آقا
الان دست رو داری یه چند لحظه اینگه صدا نایمد.
ببخشید آقا شما فهمودین که تو اون بیانی که داشتید از آقای حکیم بیان میکنه اگه اشتباه نکنم تو کتابی که فهمودین فهمودین خطاب حامل و حاوی حکم رو جایگزین حکم کرده.
آره دیگه خطاب رو میگه حکم، در که حکم اون چیزیست که به وسیله خطاب منتقل میشه.
خب آقا اینا به هم مگه به هم نچسبیده، مگه از هم جدا؟
باشه باشه حکم اگر این خطاب شما هم علل مبنای رو ما قبول نداریم که میگیم مشیت تشریعی حکم است،
درسته؟
و هم داریم اشکال بر همین فارغ از اینکه مبنای ما چیست داریم اشکال وارد میکنیم. و اون است که میگیم آقا اینی که شما میگی خطاب، خطاب الله، این در واقع توجه، خطاب یعنی توجه به متکلم با مخاطبش حرف میزنه، این رو چون خطاب یعنی توجه صوت به او، توجه این آوا به کسی، به مخاطبش. این حکم نیست که، این ابزار انتقال حکمه. حتی مبنای دیگران هم که میگن آقا خدا متعال حکم جعل میکند،
بله
اون جعل شده تازه با عبارت ابلاغ میشود، ابزار ابلاغ غیر از مجعوله. مگر این کاغذ جعل شده؟ مگر این عبارات جعل شده؟ این عباراتی که به وسیله اون داریم حکم و ابلاغ میکنیم، این عبارات جعل نشده، حکم جعل شده، این عبارات حاکی از اون است. عبارات و خطاب حاکی، حاوی و حامل حکم است، نه خود حکم. اشکال ما اینه.
ببخشید آقا، یعنی از همین عقیم و صلات من این رو نمیفهمم که باید نماز رو بپا دارم.
چرا دیگه؟ شما از عقیمو واسطه است که بفهمی خدا یه حکم کرده بوده به نام وجوب قیام به صلات.
درسته.
نه که عقیمو حکم. عقیمو علامت، اماره است، ابزار که پی میبرید به حکمی که خدا فرموده. عقیمو رو فرمود متوجه میشیم، ما برداشت میکنیم که ها خدا مثل یه چیزی به نام صلات رو واجب کرده، بر ذمه ما گذاشته. با عقیمو پی میبریم به حکم، نه اینکه خود عقیمو حکم است. عقیمو خطابه، حامل
اون ابزاری که شما آقا یعنی اون نامه میخواد بفهمید، یعنی میشه ابزار،
نه دیگه خود وحی، خود حدیث، سنت، کتاب سنت،
بله
کتاب لفظی هم دیگه. این خطابات از نظر ما حکم نیستن، حکم اونیست که این خطابات از اونو حکایت میکنه، اینا حاکی از حکمن.
درست.
نکنیشون حکمن.
ممنون خواهد. دو وقتی.
خواهش کنم. از ساعت خدمتون که یه بحث دیگه این که ما میگیم خطاب، معمولا خطاب فراتر از معمول شاید. خطاب انصراف داره در آن چیزی که به صورت صوت بالا مسامحتر میگن وجود کتبی با کتابت امثال اینها صادر میشه، یعنی از جوارح صادر میشه. یک تعبیر این که خطاب است و خطاب در واقع چیزی است که از با به مدد جوارح تولید میشه. اما اگر چیزی خطابی اگر یا ابزاری با جوانح صادر بشود، وقتی ما به همجور متعلقش هم جوارح هست، چون گفت که به اصطلاح خطاب، بله عبارت شد خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین اختزان و تخییرا. دو تا اشکال میخوام تو امن بکنیم. یک، وقتی شما میگید خطاب یعنی خطاب دیگه، یعنی کلام، احکامی رو که ما از طریق عقل دریافت میکنیم و حد اکثر ممکنه ما خطاب ارشادی داشته باشیم، اوامر و یا نواهی ارشادی نسبت به اون حکم که با عقل دریافتیم داشته باشیم. این تعریف شامل اون، اگر بگیم خطاب خود حکم است، شامل این نوع از احکام نمیشه. شما وقتی در احکام ارشادی که اوامر ارشادی در واقع اوامر حکم که اینا کشف میکنه که حکم از ناحیه عقل، ارشاد به حکم عقل، از ناحیه عقل کشف شده یا به وسیله فطرت کشف شده، این خطاب دیگه در واقع غیر از عقل است، غیر از فطرت است. کلمه خطاب معمولا انصراف داره در همین خطاب لفظی و صوتی. یعنی اگر ما با دریافت عقلی، با دریافت فطری، با فرض این که عقل و حجتش اثبات کردیم، شاید کسی بگه فطرتا طریق حجتش اثبات شده، با دریافت عقلی یا فطری و امثالون به دست میاد، به اونا که خطاب تعبیر نمیشه، مگر اینکه شما بیایید یه تصرفی در این اصطلاح بکنید، بگید که خطاب دو جور داریم، خطاب سمعی مثلا، خطاب نقلی و خطاب عقلی. بگید هر آن امکانی و ابزاری که ابزار و امکان انتقال مثلا مراد شارع باشد، انتقال حکم شارع باشد، در خطاب باید تصرف کنید تا بگید آقا فرق نمی کنه، حکم عقلم که در واقع عقل تشخیص داده و از این بر شارع آمده با امری نهی ارشاد کرده است به اون حکم عقل، اون هم خطاب است، باید یه انتکاری بکنید و الا خطاب شامل اون نمیشه. بعد گفتید که خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، افعال مکلفین هم انصراف داره، من نمیخوام ادعا کنم میگم جهل شده موضوع لهشه، اما انصراف داره در افعال جوارحی نه جوانحی، افعالی که با دست و پا و چشم و گوش و زبان تولید میشه، انسان تولید میکنه. اما مثلا فرض کنید که خطورات ذهنی، اون که از جوانح و درون آدمی، از حواس باطنی آدمی صادر میشه، ممکنه شامل نشه، یعنی انصراف دارد. وقتی شما میگی آقا فعل مکلف، غالبا انصراف داره بون، این در حد به هر حال بس قابل تره که وقتی میگید خطابی که متوجه فقط افعال جوارحی آدم میشه، میشه حکم. اگر از افعالی از جوانح آدم صادر شد چی؟ اون حکم نداره. و اگر احیان الحکم داره، اون حکم تشریعی نیست، میشه این حرف رو زد. احیانا اجمالا به نظر میاد که افعال وقتی میگیم منصرف به افعال جوارحیه خارجیه است عرفاً، و اما دلیل نداره ما بگیم فقط احکامی حکمند که متعلقشون فعل فعل خارجی و جوارحی مکلف باشه، این هست هیچ معنی نداره. اصلاً که یا مثلا فرض کنیم اگر بگیم که مقتضای نهی مثابه خطاب، خطاب شرعی، مقتضای نهی ترک فعل به معنای انتراک است، یعنی انتراک رو هم شامل می شود. مثلا اگر چنین تعریف کنیم که لنقل به ان مقتضی نهی و ترک کل فعل به معنا انتراک، چون ترک دو جنس رو می کنیم، ترک فعال، ترک منفعل. ترک فعال اون است که نفس کنیم از اجادی فعلی، این میگه ترک فعال. یه وقت ترک رو معنی انتراک، خب آیه چگینی چرا ما رو میندازی بیرون؟ نوش که آیه چگینی چرا از ساعت که خب پس یه اشکال ما این شد که این تعریف جامع نیست. اشکال دوم این است که این تعریف مانع هم نیست، برای اینکه مثلا احکام اخلاقیه خطابات اخلاقی هم تعلق میگیرن به افعال مکلفین، مگر نه؟ احکام اخلاقی هم داریم به اضافه احکام به اصطلاح شرعی و الزامی، احکام اخلاقی هم داریم، خطابات اخلاقی هم تتعلق به افعال مکلفین. فرمود که ولا تمشی فی الارض مرحا، مشیه، راه رفتنه، عمله، فعله. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. آیا این حکم اخلاقی از نوع خدا متعال در قرآن کریم تعلق نمیگیرد بر فعل مکلف؟ تعلق گرفته بر فعل مکلف. ولا تمشی فی الارض مرحا، به راه رفتنش، طرز راه رفتنش رو داره میگه این کارو نکن. و قول رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. همطور احيانا احکام کلامیه رو هم به نحوی شامل میشه، احکام کلامیه که داره نقل میکنه مسائل خارجی رفتاری رو که انسان ها احیانا در عمل، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. این یه گزاره کلامیه ولی حکمه و مربوط به فعل هم هست. ایمان فعل است، و به فعل انسان ها هم داره تعلق میگیره و مشمول این تعریفی که آقایون کردن میشه. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. همچنین شامل احکام تکوینیه هم بسا میشه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما چنین امر کردیم، چنین مقدر ساختیم، چنین قطعی کردیم، قضینا یعنی حکمنا، ما چنین حکم کردیم به بنی اسرائیل در کتاب که دو مرتبه در زمین اینا فساد میکنند. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. این در واقع یه امر تکوینیه، امر در واقع تشریعی نیست. اینجوری که خدا متعال بنی اسرائیل رو به حکم شرعی دستور داده که اینا دوبار فساد کنن، این حکم تکوینی است، ولی در این حال خطابی هست و این خطاب هم متوجه فعل یه جمعیتی به نام بنی اسرائیله. آیا می شود گفت که این میشه حکم شرعی؟ بطن حکم شرعی نیست. و در حالی که تعریف داره این نوع از خطاب ها رو هم میگیره. من جای زیلی بزنم عرض کنم خدمتتون، زیل این تعبیر، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کانوا وعدا مفعولا. این آیه رو میفرماد که بر روایت داریم که وقتی این آیه نازل شد خدمت جمعی در خدمت حضرت رسول بودن صلی الله علیه و سلم و سلمان هم کنار دست نبی اکرم نشسته بود. عرب ها که همه عرب بودن نشسته بودن، فقط سلمان عجم بود و فارس. پرسیدن آقا این گروه کی هم که بنی اسرائیل وقتی فساد میکنن، دوبار شورش میکنن، دوبار فساد میکنن در زمین، وقت خداوند متعال بندگانی داره که بندگان مخصوص خدا، به اسنا علیکم عبادن لنا، و یه انگار فخری خدا از اینا ریاد میکنه، به اسنا علیکم عبادن لنا اولی بأس شدید. اینا ملتی هستن بسیار قوی، بسیار محکم. فجاسو خلال دیار و کانو بعدن مفعولا، خانه به خانه میگردن و این اتفاق خواهد افتاد. بعد در روایت داره که در واقع رسول خدا دست زد روی زانوهای سلمان، گفت هادا و قومه، این مرد و قوم این مردم. یا باز یه مورد دیگه هم داره که میگه که وقتی این مردم میان وارد دمشق میشن و دخلو دمشق به رایات سود نعدام، با پرچمهای بزرگ سیاه وارد میشن، ظاهرا شاید پرچمهای سوگواری از سید شهدا باشه. فقاتلوا فیها مقتلة عظیمة، جنگ عظیم اونجا در میگیره، اینا میجنگند. ف بعد فرمود که و شعارهم بکش بکش، فارسی حرف میزنن، شعارهم بکش بکش، اینو روایت از امام صادق علیه السلام. و بعضی روایت دیگه هم تایید داره که میرن قدس رو تصرف میکنند و یهودی ها رو. بعد اینجا داره که خانه ها رو میگردن، یهودی ها رو میکشن. این فجاس و خلالت دیار اشاره به اینه. انشاءالله که این به زودی اتفاق خواهد افتاد. باز آیه دیگه و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. آیه داره میگه ما وقتی بخوایم قریه ای رو، تمدنی رو، شهری رو نابود کنیم، امر میکنیم به مترفین اون شهر، اون جامعه، اون قریه، ثروتمندان بیدرد و مرفهین بیدرد به تعبیر از امام رضوان الله سلام علیه، و اونا فساد میکنن، اونا فسق میبرزن در اون، اون موقع قطعی میشود حکم ما و ما اون قریه رو، اون تمدن رو، اون شهر رو زیر و رو میکنیم، نابود میکنیم. خب این یه گزاره و یه خطاب تکوینی است و یک گزاره تکوینی است، یه حکم تکوینی است، ولی اون تعریف این حکم رو میگیره، شاملی حکم میشه. به جهات دیگه هم باز همینطور، باز حالا گفتیم شامل گزاره های اخلاقی و خطابات اخلاقی میشه، شامل خطابات تکوینی میشه، شامل خطابات تاریخی هم میشه. نوشتیم که من نو غیرمان من جهت اخرى ایزن استدخل فیه القصص المبینت الافعال المکلفین به احواله، قصص تاریخی که بیان میکنه افعال مکلفین رو، افعال مکلفین رو بیان میکنه. قوله تعالی والله خلقكم و ما تعملون، این یه عبارتی است داره نقل میکنه که خداوند تعالی شما رو خلق کرده و اعمال شما رو هم خداوند تعالی خلق کرده، در واقع امر گزارشیه. اینا مسئله تاریخی متعددی که قرآن کریم نقل میکنه. فعلی الرغم من کون تلکم الموارد کلها خطابات الهیه تتعلق به افعال المکلفین به نحو من الانها ولكن ليست من الاحكام التكليفيه في شيء اصلا فينبغي ان تذكر في التعريف قيود خاصه حتى يخرج عنه ما ينبغي ان يخرج. اصابت که و همطور خطابات دیگه من یادداشت دیگه این بغلش دارم که من میشه. اصابت که در هر حال اشکال دیگری که بر این تعریف وارد میشه این است که مانع نیست، خطابات غیر تشریعی هم شامل این میشه. تعریف دیگری که قابل طرح هست هر سبب که تعریفی است که مرحوم آیت الله حجت رضوان الله تعالی علیه در تقریری که از درسایشون هست به اسم المحجه فی تغییر الحجه، بنظرم بله مرحوم آیت الله آشیخ علی صافی گلتگانی تعریف فرموده اینو، ایشون میفرماد که ان المحمولات التي تعرض تحمل على الموضوعات كانت حيث بالبين ولم تكن تكليفا لم تعرض هذه المحمولات على الموضوعات. بعد باشه این تعریف حکم تکلیف است، از این میگذره. بله اشکال دیگه است، بله تعریف محدودی است. هر صورت که مرحوم شهید صدر هم تعریفی دارند، این هم قابل تأمله. شهید صدر نیز تعریف فرمودند الحکم الشرعی هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. از خانم خدمت شریفتون که اینم به تعریف شهید صدر محل تأمله. این که تعبیر فرمودن الحکم الشرعی هو التشریع الصادر میخواییم حالا گیر بدیم این اشکال رو میکنیم، بعد خودمون توضیح میدیم که مراد در ادبیات معاصر این نیست. تشریع باب تفعیل به معنای در واقع تدریجه که امری به تدریج از ساحت الهی صادر میشه. یعنی صدور حکم عبارت است از این امر تدریجی و تشریع صادر من الله تعالی به تنظیم حیات الانسان. دارای مؤلفه ها و ممیزهای قشنگی است این تعریف، ولو ناقصه ولی مقدارش قابل پسند ماست. اما اینکه تعبیر کنیم هو تشریع صادر من الله تعالی، این در واقع تشریعی که از شارع تعالی صادر می شود، اگر معنای مصدری اراده شده باشه، مهم این است که حکم الهی حکم متدرجه، تدرج در صدور در واقع. و شاید بشود شهید صدر رو، اون بزرگوار رو متهم کرد به این که گویی که این حکم الهی هم مثل حکم انسانی مبتنی بر مبادی اراده و به تدریج صورت می‌پذیره. اینو ایهام داره. بعد خود ایشون هم می‌فرماد که حکم شرعی داریم دو مرحله، ثبوت و اثبات، مقام ثبوت به مقام اثبات. بعد می‌فرماد که تعبیرشون این حکم شرعی مرحلتین از ثبوت بل اثبات، فالمولا فی مرحله ثبوت یحدد ما یشتمل علیه الفعل من مصلحه، فاذا ادرک وجود مصلحه تولدت اراده لذلك الفعل، و بعد ذلك يسوغ المولى ارادته صياغه جعليه من نوع الاعتبار فيعتبر الفعل على ذمه المكلف. هو ما اضافه المر الى سائر المسؤولين من الفرق بين الموالي العرفيه والمشرع المقدس في اثار التشريع ومراحله بجهه فرق المشرع النفس حتى يكون تدريجا. اینجا در واقع این فقره که الان نقل کردیم، این داره بیشتر تأیید میکنه که تصویر شهید صدر در ذهن شریف و بزرگوار گویی تصویر تشریع عرفی بوده. اشکالی که ما در مراحل عرض کردیم، مراحل اربعه ای که مرحوم آخوند خراسانی مطرح فرمود بود، گفتیم یکی از اشکالات اینه که ناخودآگاه گویی در ذهن شریف بزرگان مثل آخوند خراسانی این بوده که در حال خداوند متعال رو هم نظیر مثلا مولای عرفی تلقی میکنن. مولای عرفی چطور مقدمات داره؟ اول باید فکر کنه این فعل چیه، بعد این فعل ها یا مصلحت برش مترتبه، مفسدت برش مترتبه، یا هر دو مترتبه ولی مثلا مصلحتش غلبه داره یا مفسدتش غلبه داره. اگه مصلحت غلبه داره امر کنه شوق برش به وجود بیاد برای فعل، اگر مفسدت برش غلبه داره مثلا شوق برش به وجود بیاد برای ترک فعل و کف نفس. بعد مثلا فرض کنید که امری صادر کنه، مثلا عضلات حرکت کنه، امثال این فرایندی که در مبادی اراده در انسان ما قائلیم، و هر فعلش از جمله صدور امر و نهی و تشریع و اینها هم در همین چارچوبه. این گویی که راجع به خودمتانی همچه تصویری بوده. و این تبیینی که مرحوم شهید صدر داره میکنه، صریحا داره این مطلب رو بیان میکنه و این اشکال اساسی است که بعد فرمایشون وارده به این که بخوایم بگیم آقا خودشون بفرمان للحکم شرعی مرحلتین از ثبوت و اثبات. بعد توضیح میده فالمولا فی مرحلت ثبوت، در مقام ثبوت، مقام اختزا، یحدد ما یشتمل علیه الفعل من مصلحه، تهدید میکنه که چه مصلحتی بر این فعل مثلا بار میشه یا احیانا مفسدتی بر این بار میشه. بعد وقتی فهمید مصلحت دارد، درش اراده به وجود میاد، یعنی مبادی اراده شوق اکید خلق میشه درش، تولدت ارادت لذلك الفعل و بعد از او یسوق المولا ارادته سیاقتا جعلیه، بعد ارادهشو به صلاح حالت سیاقت جعلی ایجاد میکنه که اعتبار کند این رو حالا که مصلحت داره، بعد فیعتبر الفعل علی ذمه المکلف، بعد این میذاره گردن مکلف. خب این فرایند که مال حکم شرعی نیست که باری تعالی که اینجوری حکم میفرماد که ما خب مبنا رو حل کردیم، گفتیم آقا مشیت حکم است، اصلا این حرفا ربطی به حکم شرعی نداره. خب اینجور تعریف کردن و اونم با این توضیحات آشکار به نحوی تنظیر این به اصطلاح فرایند حکم به فرایند حکم عادی و عرفی و مولای عرفی و امثال اینها خیلی اشکال وارده و این اشکال اشکال اساسیه. از کردیم ولا یخفا علیک و انت لبیب ان هذا الکلام خاطئون و لیس علی ما ینبغی فان فعله تعالی لا یترتب علی مبادی الاراده ابدا لان القول بالترتب یستلزم تطرق التغیر و الاحتیاج فی ساعتی سبحانه. این اشکال اول. اشکال دوم و ثانی هم بنام لا وجل تغییر حکمیت الحکم شرعی به صدور. کی گفته حکم شرعی باید به صدور مقید شه؟ تازه صدور در خصوص اقتال و باید توجیه شد. الا ان یقال المراد من تغییر تشریع به صادر اند انو تعالی اخراج الحکم صادر اند غیری کل حاکم. مثلا بگیم که اینجا منظور تکیه رو صدور نیست، تکیه روی اینکه حاکم شرعی شارع صادر فرموده است، که بخواد بگیم حکم شرعی فقط اونیست که از ناحیه باری تعالی صادر می شود. اینو خواد بگیم یه دفاعی خواستیم بکنیم. و ثالثا بن الاحکام الاخلاقیه و هاکدا الاحکام الوضعیه و هاکدا به صلاح هر اون چیزی که نسبتون تعریف قبلی داشتیم تعلق می گیره به افعال مکلفین، اینها هم مشمول تعریف شرعی صدر هم می شود. اگر بناست که دیگه چهار دست دیگری باشه ادامه تعریف رو بگذاریم به جلسات بعد بحث کنیم انشاءالله. تعریف آقای خویی رو انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد در جلسه بعد. تعریف آیت الله سیستانی رو بررسی خواهیم کرد و بعض دیگر از تعریف رو انشاءالله، چون ظاهرن دو سه دقیقه به چهار باقی میده نشاریم که بس رو تمام کنیم که درس بعدی مختل نشد.
بله، تشکر جناب استاد. دوستان عزیزم که به صورت غیر حضوری مجبور بودن به خاطر فضای تهران در خدمتشون حضوری نباشیم، عذر می‌خوایم. انشالله که بتوانیم از محضر استاد نهایت استفاده رو بکنیم.
بزرگوار، ما محروم از حفاظت از تالی به خاطر این تنهایی وقت محدودیت‌های رسانشی حتی ما در محضر از سالی بیشتر بهره بگیریم انشاءالله. انشاءالله جلسه بعد هوا خوب بشه و حضوری خدمتون باشیم. احتمال داره که من هفته آینده قوم باشم، یعنی یک احتمال بشون یه احتمال ما بین خواهر و برادر بزرگوار گیر کردیم قوم بریم یا مشهد. اگر قوم بیام ممکنه برای من تنظیم کنیم که هفته چهارشنبه بیایم خدمت مشرف شیم، و الا اگر مشهد باشیم یا در تهران باشیم که روزوی ارائه کنیم بعد شب بریم مشهد. ولی در حسرت چون پنجشنبه جون من بوده من بیام قم، ممکنه جلسه مهم نیست برم مشهد و دوباره برگردیم قم، ولی پنجشنبه شب برگردیم قم و جمعه‌ام قم مشرف بشیم
انشالله.
خیلی تشکر. التماس دعا داریم از همه دوستان. خداحافظ. شما خارج میشونم سبب این تأخیر. خداحافظ.
خداحافظ. دوستان فقه و حکومت